کارشناس ارشد ایران شناسی برنامه 74 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از تشریح اوضاع پزشکی ایران در دوره صفویه به دوران افشاریه و زندیه می رسیم. دوران سلسله های افشاریه و زندیه یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ ایران است. وقوع جنگ های مکرر داخلی و خارجی اسباب ضعف تمامی ساختارهای حکومتی و حیات اجتماعی را سبب گردید. این در حالی بود که اروپاییان در این زمان با سرعت بسیار در جهت پیشرفت علمی از جمله در حوزه پزشکی حرکت می کردند و ایرانیان مسیر عکس آن را طی می نمودند. به رغم چنین وضعیت نابسامانی که حیات علمی و فرهنگی کشور نیز متأثر از آن بود، در این دوران شاهد حضور معدودی از پزشکانی هستیم که در واقع آخرین نسل پزشکان مطرح ایران در دوره پیشا مدرن به شمار می آیند. تشخیص دقیق بیماری ها به صورت نظری و عملی و شیوه های درمان آن و برتری داشتن در برابر برخی پزشکان اروپایی که در ایران این عهد حضور داشتند از نکات بسیار مهم پزشکی این دوره است. در گفتارهای در پیوند با این بازه تاریخی از نوشته های سید محمد طیبی و مهدی اسدی بهره گرفته شده است. از ابتدای زمانی که تقریباً همزمان با روی کار آمدن سلسله صفویان بود، اروپاییان تحولات علمی خود را آغاز نمودند، هرچند برتری آنان تا پایان صفویان چندان محسوس نبود. از اواخر صفویان تا روی کار آمدن قاجار که مصادف با قدرتگیری افشاریان و زندیان در تاریخ ایران است، تحولات علمی اروپا به ویژه در عرصه پزشکی شتابی فزاینده گرفت. در همین زمان حساس در تاریخ اروپا، حیات سیاسی اجتماعی ایران به گونه ای دیگر رقم خورد. سرنگونی صفویان با حمله افغانها به ایران، قدرتگیری نادرشاه و درگیری‌های مکرر جانشینان او و قدرتگیری زندیان و تداوم درگیری‌های بازماندگان بر سر کسب قدرت، فضای سیاسی اجتماعی و علمی ایران را به رکود عظیمی فرو برد. بسیاری از علما و دانشمندان ایران به ویژه در عرصه پزشکی برای ادامه فعالیت‌های علمی خود فضای ایران را ترک کردند، هرچند برخی از آنان در مدت زمان کوتاهی که آرامش در ایران برقرار گردید دوباره به وطن بازگشتند و مصدر خدمات مهمی شدند. در عرصه پزشکی و دستاوردهای پزشکان ایرانی پژوهش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. وضعیت منحصر به فرد دوره‌های افشاریه و زندیه و رویکرد منابع به نگارش تحولات نظامی و سیاسی سبب مقفول ماندن مباحث پزشکی این دوره از سوی پژوهشگران شده است. ابتدا از طب و طبابت در دوره افشاریه آغاز می کنیم. افشاریان از 1148 هجری 1736 میلادی تا اواخر سده 18 میلادی بر سر قدرت بودند. بنیانگذار این دودمان معروفترین این دودمان نیز هست، نادرشاه افشار. جانشینان نادر که به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند، هیچ یک در حد و اندازه نادر نبودند، تا جایی که آخرین آنان تنها به سبب زنده ماندن بوده است که نامش با پایان افشاریه ثبت گردیده، وگرنه در سالهای آخر زندگی هیچ نمودی از قدرت شاهی در او وجود نداشت. باری در عصر افشاریه تاریخ ایران در حوزه علوم پزشکی شاهد حضور آخرین پزشکان بزرگ تمدن پیشامدرن است. اهمیت پزشکان این دوره در تشخیص و درمان بیماری ها نه تنها در گستره جغرافیایی کشور بلکه در خارج از مرزهای ایران هم مشهود است. آوازه این پزشکان در دیار فرمانروایان همجوار ایران چنان بود که آنان از پزشکان ایرانی درخواست حضور در دربار خود را نمودند و برخی از این پزشکان با توجه به شرایط نامساعد سیاسی اجتماعی ایران از اواخر دوره صفویه به بعد تصمیم به جلای وطن گرفتند، هرچند معدودی از آنان در زمان حکومت نادرشاه افشار و با توجه به ثبات سیاسی به ایران بازگشتند. شناخت و تبیین دقیق وضعیت پزشکی کشور در این دوره با توجه به محدودیت منابع و کمبود داده‌های تاریخی در این زمینه مستلزم شرح زندگانی پزشکان مشهور این دوره و فعالیت‌های پزشکی آنان است تا از این ره یافت آخرین مرحله پرفروغ حیات پزشکی ایران در دوره پیشامدرن ترسیم گردد. میرزا عبدالباقی معروف به طبیب اصفهانی از پزشکان معروف دوره افشاریه است. وی در سال 1113 هجری در اصفهان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم پزشک و حکیم باشی دربار شاه سلطان حسین صفوی آخرین شاه این دودمان بود. میرزا عبدالباقی افزون بر شاعر پیشگی حرفه پدر در علم طبابت را دنبال کرد و در آن به درجه کمال رسید. طبیب اصفهانی مدتی با لقب حکیم باشی در دربار نادرشاه به عنوان پزشک مخصوص به طبابت پرداخت. ویژگی‌های شخصیتی و درایت میرزا عبدالباقی موجب شد تا علاوه بر طبابت در امور سیاسی و اداره حکومت نیز مورد مشورت نادر قرار گرفته و از جایگاه سیاسی برجسته ای نیز برخوردار گردد. از این رو پس از مرگ نادر مدتی به سمت کلانتر اصفهان منصوب گردید. وی در شعر و شاعری تخلصش طبیب بود. مشهورترین سروده او غزلی است با این مطلع: غمش در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. در گفتار بعد از پزشکان دیگر دوره افشاریه همچون سید احمد هاتف اصفهانی، میرزا شریف، میر سید محمد شعله اصفهانی و میرزا ناصر و پزشکان فرنگی که به ایران آمده بودند خواهیم گفت. آنچه شنیدید برنامه 74 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 75، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان، و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم استاد
جون دلم، بفرمایید.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
اقساطی بدون واسطه تضمین داره خوش به حالته. تنوعش دلتونو میبره برنده سرکی که اونو میخره. کیفیتش درجه یکه و بی نظیره. بی رقیبه به جمعی الانش هم دیره. میکرادان همونی که دلتو میخواد. میکرادان به چیدمان خونه میاد.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
اینجا پخش استودیو رادیو سلامت هست. 9:13 دقیقه و 39 ثانیه از همراه شما هستیم طبق معمول هر روز با همکارانمون در برنامه مثبت تربیت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت. می‌پردازه به یکی از جنبه‌های مهم تربیتی کودک و نوجوان شما، زندگی جنسی فرزندان شما. شاید خیلی از ما تصورمون از این زندگی جنسی یک مسائل خاصی باشه، اما به هر حال در مسیر رشد کودک و نوجوان و اینکه یک فرزند نوزاد پسر شما در آینده میخواد با اون هویت خاص مردانگیش و یا فرزند دختر شما هویت زنانگیش رو پیدا بکنه و در مسیر رشد چگونه از آسیب‌ها دور بمونه و چه فرایندی از نظر تربیتی باید براش انجام بشه تا بتونه به اون مراحل رشد و بالندگی مناسب جنسیت خودش برسه. همه و همه مسائلی است که در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. اما در شرایط فعلی و این برنامه دامنه سنی بین 6 تا 12 سال رو که معمولا سنین دبستان هستند با شما در موردش صحبت خواهیم کرد. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن، ایشون پزشک هستن، همینطور دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265 28 76 و برای پیام و پیامک 30102. اما در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر کشاورز عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خانم علوی عزیز، صبح بخیر به شما و شنوندگان محترم.
خیلی خیلی سپاسگزارم که اینجا حضور دارین. خانم دکتر، ما از یکی دو هفته گذشته که گفتگو رو با شما در مورد کودکان سنین دبستان شروع کردیم، یه اصولی رو شما بیان کردید در مورد اینکه خود والدین اصلا توجه رو نشون بدن نسبت به مسائل روزمره کودکشون تو محیط اجتماعی که قرار میگیره. واقعا اون چه که مد نظر ما هم هست، حالا چه در محیط منزل چه اجتماعی که حالا اون اجتماعی کوچیکی که بچه ها میرن مدرسه است و سنین دبستان که اولین مواجههشون هست با محیط اجتماعی، این مبانی رو میخوایم در خدمتتون بیشتر مرور بکنیم. ضمن این که تأکید روی موارد مراجعاتی که شما داشتین، بیشتر گرفتاری های والدین تو چه زمین هایی هست، با این تأکید که ما نمیخوایم واقعا وقتی که یه مشکل و یه آسیبی رو باش برخورد میکنیم و یا یه اتفاقی میفته تازه بریم ببینیم چی کار باید بکنیم. میخوایم بدونیم واقعا پیشگیرانه چی کار باید کرد که بچه ها برای حضور در محیط اجتماعی اون آمادگی لازم رو داشته باشن.
بله، وقتی که بچه ها میخوان از محیط خونه به محیط های بزرگتر برن، حالا گاهن بعضی از بچه ها وارد مهد کودک میشن و بعد میان پیش دبستان و دبستان، برخی بچه ها ممکنه که یک دفعه از محیط منزل میان به پیش دبستانی و دبستان و به هر حال تغییر محیط نیازمند آمادگی هست، برای اینکه کودک خب دچار یه سری اضطراب های اوائل میشه، مثل اضطراب جدایی از والدینش، استراب فضای جدید، آدم‌های جدید، تعداد آدم‌ها، اینکه بعد در یک فضای منضبط‌تر باشه، دیگه اون شرایط خونه وجود نداره و طبیعتاً برای بچه‌ها فضاهای اجتماعی نیاز به آمادگی داره برای ورود. یکی از این آمادگی‌ها در حوزه دانش خودمراقبتیه، اینکه چطور بچه بلد باشه که در این جور محیط‌ها بدون استرس از خودش محافظت بکنه، چقدر بلده که این اتفاقهایی که براش داره میفته خوب یا بد هستن و چقدر ما زمینه رو در خونه فراهم میکنیم که اصلا اینو به ما گزارش بکنه، اصلا ما این فرهنگ گزارشدهی رو در خونه ایجاد کردیم یا نکردیم و روی کرده ما به عنوان والد چطور والدی هست. یعنی اساسا خب میگیم خدا رو شکر که بچه بزرگ شد و دیگه میرسیم به کار زندگی و یه چند ساعت مدرسه است، یا نه برای ما دغدغه هست که بالاخره تو همین فضای مدرسه قبلش به بچه‌مون چه چیزهایی گفتیم و بعد فیدبک بگیریم، بازخورد بگیریم که در این فضایی که الان داره ساعت‌های رو میگذرونه چه اتفاقهایی براش میفته. ما یادمون باشه که در مورد اصول تربیت جنسی نمیایم بگیم مثلا توی سنی اینو میگیم و تمام میشه، مرتب داریم میگیم آموزش ها مستمر هستن، یعنی این استمرار آموزش بدن من مال خودمه، من رئیس بدن خودم هستم، مال بچه های قبل دبستان صرفا نیست، چون بعضی از والدین میگن خب ما اونجا گفتیم دیگه این بلده. بچه‌ها معمولا فراموش میکنن، نیاز به استمرار گفتمان ها هست بین والد و کودک که وقتی میخواد وارد فضاهایی بشه خیلی هوشمندانه آرام آرام برخی از این مطالب رو شما بهش گوش زد کرده باشین. مهمترین اصل، اصل بنا رو میذاریم بر خود مراقبتی و پیشگیری از آزارها که حالا انشالله تو این برنامه تو این زمینه میخوایم صحبت کنیم.
این استمرار آموزشی که شما میفرمایید یعنی باید تا چه سنی ادامه داشته باشه؟ خیلی از ما تصورمون این است که یکی دو باری مطلبی رو با بچه در میون گذاشتیم دیگه بهش کفایت میکنه.
بله، البته ببینین خیلی موضوع خوبی رو گفتین. خیلی وقتا اصلا والدین وقتی وارد صحبت میشن با کودک، کودک میگه من بلدم اینا رو که گفتی. خب یعنی و والد میگه که دکتر من بهش میگم، میگه من بلدم. میگم خب اشکال نداره، بهش بگو چی بلدی، حالا تو بگو، تو من یاد بده. ببین آیا اون چیزی که شما گفتین در مغزش اونطوری که میخواستین پردازش شده و درک کرده؟ میدونین چون یه وقتایی کودکان واکنش نشون میدن، میگن ما بلدیم، دوست ندارن دوباره بشینن نکات آموزشی گوش کنن. ولی وقتی والدین میپرسن میبینیم که نه، دوباره یه جاهایی رو که اتفاقا برام اساسی تر بوده اونا رو یادش رفته. اینه که هم خوبه که بازخورد میگیریم، یعنی اونم میفهمه که خب برای ما هم جذابه که ببینیم، یه حس خوب میده انگار اون داره به ما آموزش میده. و اینکه یه جاهایی که میبینیم که برداشتای اشتباهی کرده همونجا اصلاحش میکنیم. استمرار آموزش اصلا تا انتهای نوجوانی هم همچنان ادامه داره، فقط به فراخور سن فرق میکنه. یعنی ما از همون ابتدای کودکی که آموزش ها رو شروع میکنیم به عنوان والدین تا 18-19 سال حتی به بعد که بچه ها پیش والدین هستن، گفتیم سن نوجوانی هم ممکنه، تو برنامه‌های قبلی گفتیم ممکنه حتی ادامه دار باشه، حتی ما تا 20 چند سالگی هم همچنان نوجوان بدونیم. اینه که استمرار آموزش ها همیشه هست، منتها شکل آموزش ها فرق میکنه. الان که با سنین دبستان طرف هستیم باید یک اتصالی داشته باشیم به آموزش های قبلیمون که در کودکی قبل دبستانش بوده، اینکه بدنت مال خودته، کسی حق لمس کردن نداره، لمس های خوب و لمس های بد رو جدا کنیم. و مسئله مهمتر این که هر اتفاق برای تو بیفته بعد به ما گزارش کنی و ما کنارت هستیم.
بسیار عالی. اما همچنان شنوندی صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه، برنامه مثبت تربیت. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
یکی از مسائلی که شاید بیشتر جلب توجه شنونده ما رو بکنیم، بیشتر نوع مشکلاتی که با شما در میون میگذارن تو همین سنین. حالا نمیخوایم که واقعا این تصور چه برای کودک پیش بیاد که محیط اجتماعی محیط ناامنه، خب مدرسه هم به همین ترتیب، بله. نمیخوایم برای والدین پیش بیاد، فقط میخوایم که هوشیار باشی نسبت به این که تو هر محیطی بچه باید اون مبانی تربیتی رو یاد گرفته باشه، حالا مستقیم و غیر مستقیم، هر چقدرش که لازمه مستقیم، هر چقدر که لازمه غیر مستقیم. میخوایم ببینیم که واقعا اون نوع مشکلاتی که معمولا شما تو همین اجتماع خودمون امروزی باهاش مواجه میشید، مراجعاتی که معمولا به شما میشه تو این سنی، مراجعات هم معمولا وقتی که دیگه پدر مادر خیلی نگران شدن،
بله.
حالا نمیدونم که چقدر آسیب زا بوده یا اینکه نه اصلا انقدر این هوشیاری رو داشتن که قبل از ایجاد آسیب بتونن مراجعه بکنن. معمولا مشکلات چه مشکلاتیه؟
واقعیت اینه که یکی از بزرگترین مسائلی که دوست دارم والدینم از اینجا بشنون اینه که نوع نگاه خود والدین یکی از مشکلات ما هست. یعنی والدین ورود نمی کنن به موضوع مراقبت و آموزش مراقبت به کودکانشون و احساسشون اینه که خب شاید اصلا حساس تر میشه. یعنی مرتب ما یکی از نگرانی هایی که دوست داریم تو والدین برطرف بشه اینه که قرار نیست ما وقتی میگیم آموزشش بدین و مراقبت بهش یاد بدین چیزی رو بهش بگین که این کنجکاوتر بشه یا نگران تر بشه یا استرس جدید براش ایجاد بشه. خود مراقبت مهاجرتی یه واژه‌ایه که شما توی مفاهیم دیگه پیشگیری و حفظ سلامت هم داریمش، یعنی که مثلا ما یاد میگیریم که چطور مسواک بزنیم که دندونای سالم‌تری داشته باشیم، پیشگیری میکنیم از خرابی دندان، یا واکسن میزنیم برای اینکه پیشگیری کنیم از بعضی از بیماری‌ها در آینده. اینی که وقتی که بعضی مطالب رو هم به عنوان خود مراقبتی آموزش میدین همون واکسن است. در واقع این نیست که ما بگیم که شما الان یه دغدغه برای این بچه ایجاد میکنین، اگر درست بیان کرده باشیم، یعنی این شرط رو باید بذاریم که اگر والدین درست به جا و به موقع مطالب رو با زبان کودکانه بگن، طبیعتاً این خود مراقبتی اتفاق میفته. مسئله دیگه اینی که ما نمیخوایم بله استراب ایجاد کنیم که فکر کنیم که، یا برای خودمون به عنوان والد که مثلا قطعا الان وارد محیط میشه و نکنه ها برای ما بیاد، ولی مثل همون واکسن دیگه، شما اگه بچه رو درست آموزش داده باشین بعد مواجهتون کمتر میشه، چون همین بچه تو همین فضای مدرسه فردا میخواد مهمانی های دوستاش رو بره. این چارچوب ها رو شما باید کم کم ایجاد کرده باشین. میخواد توی جمع های دوستانه تری بره، میخواد کلاس های اضافه تری بره و جمع ها خصوصی تر و خصوصی در گاهی وقتا دارن میشن. این که بدون آموزش و بدون تربیت نمیشه. حالا اینکه تو هر مقطعی چی میخوایم بگیم به فراخور سن کودک، یعنی در ابتدای دبستان بچه‌ها صرفا یاد میگیرن که ما در جون پدر جون همینطوری که الان داری میری مدرسه یه چیزایی قبلا به همدیگه گفته بودیم در مورد بدنمون چی بود، اینا رو مرور میکنیم با هم. قرارم نیست شب قبل مدرسه باشه، یعنی در یک فرایند اتفاق میفته، آرام آرام اتفاق میفته، نه همون شبی که این بچه میخواد بره مدرسه فردا صبح که مثلا براش یه نگرانی ایجاد کنیم که مگه من میخوام کجا وارد بشم. در یک فرایندی، یا الان اگر مدرسه هستن، الان والدینی هستید که میخواید بیان کنید، اینو یک دفعه و یک شبه نمیشه گفت، باید آرام آرام اول به کودکتون نزدیک بشین، ارتباط بهتری باش بگیرین، باهاش دوست بشین، براش داستان تعریف کنین و بعد در کنار این داستانها میتونن محتوای داستانهای شما بزرگ شدن مثلا یک عروسکی باشه که دارید تو داستانش میارید، یا یک موجودی که تو داستانش براش مثال میزنید و این کم کم متوجه میشه که خب من هم دارم بزرگ میشم و چون تو هم داری بزرگ میشی یه چیزهایی رو میخوایم بهت یاد بدیم. حالا آرام آرام میریم رو همین خود مراقبتی اولیه، یعنی همین که یاد بگیره که بدنش مال خودشه، این و نه یعنی نه، یعنی در واقع اگه کسی میخواد بدن تو رو لمس کنه و دوست نداری باید قطعا بگی نه و بعد بیای به ما گزارش کنی. مسئله دیگه لمس های خوب و لمس های بد هستن. بچه رو بغل میکنیم، پدر یا مادر، میگیم چه حسی داری؟ حس خوبیه؟ بله. پس چون وقتی میگیم لمس خوب لمس بد که بچه ها نمیتونن تفکیک کنن توی کلام ما، شما بعد یه تجربه رو براش مرور کنی مثل وقتی که بغلش میکنی، خب پس حس خوبی داد. حالا اگر کسی به تو دست بزنه یا بغل کنه تو رو و حس بدی بده بعد به ما گزارش کنی. در همین اندازه. قرار نیست که بچه‌ام فکر کنه که الان نگرانی جدید براش ایجاد بشه. این که اگه حس بدی داری یا اتفاقی میفته که نسبت به اون موضوع نگرانی، مرجعت باز ما هستیم، گرچه که مدرسه میری. درسته که به ناظمتون میگی، به مدیرتون میگی، به معلم میگی، ولی باید به مامان بابا هم بگی. این چیزیه که بچه‌ها باید مرتب بشنون. مسئله بعدی اینه که حالا میاد به شما میگه، مثلا میاد میگه که فلان بچه به بدن من دست زد. واکنشتون هم باید خیلی کنترل شده باشه. این که همون موقع جلوی بچه تلفن رو ور میدارین، به مدیر زنگ میزنین، داد بیداد میکنین، مادر اون بچه رو میارین، سر و صدا میکنین، میرین مدرسه که اون بچه رو بگیرین، تنبیه کنین خودتون، اینا واکنش هاییه که طبیعتاً کودک شما دفعه بعد این کار رو نمی کنه، چون احساس میکنه که خجالت زدش کردید در محیطی که میتونسته این موضوعات پشت پرده و آرامتر پیش بره و اتفاقاً گام تربیتیش هم محکمتر باشه. پس وقتی رول کنین، درست ناراحت میشین، ممکنه اونم میبینه که شما ناراحت شدین، ولی رفتارهایی که با هیجان باشن اون لحظه کمک نمیکنه. با فکر و آرامش فکر کنین که حالا راهکار چیه. و اون طرف قضیه هم اساسا خیلی وقتا ممکنه یه کودک دیگه ای هست که خودش تحت آزارهایی هست و حالا ممکنه توی مدرسه یه رفتارهایی رو داشته.
بله، همین خواستم ازتون بپرسم که حالا نحوه مواجهه درست چه هست توی این شرایطی که گزارشی که از مدرسه ما میگیریم یا گزارشی که خود بچه میده یا مشکلی که پیش اومده تو مدرسه، چجوری باید باهاش مواجه شد. خوبه که راهکارم در این ارتباط داشته باشیم. صحبتی خانم دکتر کشاورز عزیز رو میشنوین. ایشون عرض کردم خدمتتون که فلوشیپ پزشکی جنسی هستند و اون چیزی که ما در برنامه مثبت تربیت در موردش صحبت میکنیم تربیت جنسیه. کودک و نوجوان هست و مبانی طبیعتی که ما در همه زمینه ها ازش استفاده میکنیم، ضمن این که در حوزه زندگی جنسی کودکان هم باید این مبانی به کار گرفته بشه. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30100